أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام است که در دوره حرر آمده: جمال الاحسان ترک الامتنان. زیبایی نیکی به دیگران اینه که آدم منت نذاره. یک وقت یکی از اساتید ما نقل میکرد، وقت مغنی میخوندیم، که فرعون حضرت موسی رو بزرگ کرد، از کودکی بزرگ کرد، اما همین که منت گذاشت که در آیه اومده و تلک نعمتون تمنها علی، تمام اون زحمتش هدر رفت و دیگه اجری برای کارش نموند. خب آخرین دلیلی که اقامه شده بر این که حرکت موضوع میخواد، فرمایشی است که استاد شهید مطهری قدس الله سره در همین مجموع آثار جلد یک آوردن، جلد 11 آوردن، مجموع آثار جلد 11 صفحه 1320 عبارتشون اینه: در باب موضوع حرکت، یک وقت میگوییم حرکت نیاز به موضوع دارد از باب اینکه عرض است، یه دلیلی که قبلا خوندیم، و یا حرکت یک عرض است. این و یا حرکت یک عرض است خودش دلیل جداست. حرکت نیاز به موضوع دارد از باب اینکه حرکت یک عرض است و حرکت و عرض موضوع میخواهد. یعنی این میشه دلیل هفتم، این است که لابد فی الحرکت من موضوع لانها لا تقع الا فی الاعراض. چون حرکت همواره حرکت یک عرض است، خب عرض موضوع میخواد. باز در صفحه 417-418 و صفحه اونجا من مفصل در 417-418 فرمودن که حکما راجع به این که چرا حرکتی نیازمند به موضوع است بیان واضحی نکردند، ولی سه وجه میتوان برای آن ذکر کرد. یک وجه که وجه بعیدی است این است که حرکت عرضی است از عرض. وجه دوم این است که حرکت از آن نظری که در مقولاتی صورت میگیرد که نیازمند به موضوع اند و ما فیه الحرکه موضوع می خواهد و حرکت با مقوله در وجود اتحاد دارد نیازمند به موضوع است. اگر این طور باشد، ما حرکت در جوهر دیگر موضوع نمی خواهد. نه، این در صورتیه که این میشه اشکال دور، ولی خب این در صورتیه که دلیل بر این که حرکت در جوهر محاله فقط همین مسئله موضوع باشه. اگه این باشه فرمایش شما درسته، ولی تنها این نیست. اونایی که میگن حرکت در جوهر ممکن نیست، ادله متعددی داره و همینطور صفحه 425 و صفحه 425 فرمودن ممکن است کسی بگوید که حرکت از آن جهت نیازمند به موضوع است که که در مقولات عرضی صورت میگیرد. چون ما فیه الحرکه عرضه است، حرکت موضوع میخواهد و در واقع نیاز حرکت به موضوع به تبع مقوله است که حرکت در آن واقع میشود. و چون قدما فقط به حرکت در مقولات عرضی قائل بودند، گفتند هر حرکتی موضوع میخواهد. که این شکل منطقیش خب خیلی روشنه. این از که مقدمه اولش اینه که ال حرکتو لا تقع الا فی الاعراض، حرکت یا حرکت در مکان یا حرکت در کم یا حرکت در کیف یا حرکت در وضع، یعنی خب پس حرکت در اعراض همیشه. خب مقدمه دوم این است که و اذا کانت الحرکت لا تقع الا فی الاعراض، اگه اینطوره خب پس هر حرکتی موضوع میخواد، فلابد فی کل حرکتن من موضوع، هر حرکتی موضوع میخواد، سرش این است که عرض موضوع میخواد. روشنه. علاوه دفعی کل حرکت من موضوع لأن العرض یحتاج و الامون، اذن الحرکتو یحتاج و الاموز. این استدلال. خب اشکال این چند تا اشکال داره. و فیه اولا ان المقدمت الاولا مبنیتون علا مبن المشایی من انحصار الحرکه فی المقولات العرضیه. اونا تازه میگفتن در همه هم نیست، فقط در چهار تاست. ارسطو هم که میگفت در سه تاست، بالاخره در اعراضه. اونا میگفتن حرکت فقط در اعراضه، این مبنیست بر اون مبنا. وقد تبین ضعفو، ضعفش به خاطر اینه که اعراضی که اونا میگفتن چند تاش بود به عین وجود جوهر موجود بود، یکی وضعه، یکی عینه و یکی هم کمه. حجم موجود به عین وجود جسم، عین موجود به عین وجود اون متعین، وضع موجود به عین وجود اون متحرک ببر. خب اگه اینطوریه وقت نمیشه یه وجود هم سیال باشه هم ثابت. اونا میگفتن جوهر ثابته، عرض متغیره. خب می آقای جوهر عرض که به یه وجود موجودن، ثبات و سیلان هم صفت وجوده. اون وجوده اگه وجود سیالیه هر دوشون سیالن، اگه وجود ثابتیه هر دوشون ثابتن. این که تفکیک بکنید درست نیست. پس این حرف ضعیفی بود که مشایین می زدن. این اشکال اول. و ثانیاً ان فی الاستدلال مغالطتا من باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. آقا شما میگید حرکت موضوع میخواد، میگیم چرا؟ میگه چون حرکت در عرض انجام میشه و عرض موضوع میخواد. خب آقا جون این اسمشون زدن مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. یعنی چه؟ یعنی اگر حرکت موضوع میخواد، بالعرض به خاطر این است که در چیزهایی انجام میشه که اونا موضوع میخوان. پس نباید بگید حرکت موضوع میخواد. حرکت وقتی میگن موضوع میخواد، بعد از خود حرکت به ماهیت حرکت نیازه به موضوع در بیاد. مثل اون استدلالی که میگفت حرکت خروج از قوه به فعله، پس احتیاج به موضوع داره. یعنی فیلسوف که نباید بیاد حکم یه چیز دیگر رو، ولو با این متحده، ولی حکم مال اونه. حکم یک متحد به متحد دیگر البته سرایت میکنه، ولی این مال عرفه. اما وقتی اومدی تو فلسفه، باید هر چیزی را که شما موضوع قرار میدید خود اون موضوع اون حکم باشه. پس این اخذ ما بالعرض است، مکان ما بالذات. چرا؟ فَإِنَّ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الْمَوْضُوعِ إِنَّمَا هُوَ الْمَغُولَةُ الَّتِي يَغَأُ فِيهَا الْحَرَكَةُ بِمَا أَنَّهَا عرضون و لیس ذالک من حاجت الحرکه به ماهی حرکه فیشه. این اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم اشکالی است که قبلا گفتیم که ان فلستلال مقالطتن به اشتراک الاسم. یه مقالطه اشتراک لفظی هم در اینجا شده. چون موضوع قبلا گفتیم فان الموضوع لفظ مشترکون بین معان یک المحکوم علی، و این کان الحکم در قضیه به ثبوت شیء لشیء او نفیه عن فحملیتون و یسمى المحکوم علی موضوعا. این یک معنا. دوم، المحل المستغنی عن الحال. یعنی آقا محل دو رقم داریم، یه محلی داریم که خودش به حالش نیاز داره، اون محل میشه ماده. ماده صورت درش حلول میکنه، ولی ماده برای موجودیتش صورت رو میخواد، اگر نه اصلا نمیتونه موجود باشه. این محل اسمش موضوع نیست، ولی یه محلی است که مستغنی از حالشه، یعنی خودش میتونه موجود باشه. و اون چیه؟ خود جوهر نسبت به عرضه. به تعبیر دیگه وجودهای ناعد همه حلولی هن. آخوند حلول رو معنا کرده به این، گفته حال یعنی وجود چی؟ ناعد، یعنی وجود فی نفسه لغیره. منتها وجودهای ناعد گاهی جوهرن گاهی عرضن. اگه جوهر باشند اون محلش رو بهش نمیگن موضوع، اما اگه عرض باشند به اون محل میگن موضوع، برای اینکه اون محل در قوامش نیازی به این حال نداره. اینم یک معنا، ولی هیچ کدوم از این دو معنا اینجا منظور نیست. سوم، الامر ثابت الذی یتصف بالحرکه. موصوف به حرکت رو هم بهش میگن موضوع. منتها شرطش امر ثابت بودنه. امر ثابت یعنی یه موجود ثابت، تصریح میکنن به این، باید یه موجود ثابتی داشته باشیم که حرکت بشه وصف او، تقع فیه الحرکه، حرکت در او واقع میشه، یعنی وصف او. خب وقتی اینطوری شد اون وقت و اريد في الكبرى المعنى الثاني، شما میگید حرکت جز در اعراض واقع نمیشه. وقتی حرکت جز در اعراض واقع نمیشه، پس هر حرکتی موضوع میخواد. این موضوع یعنی چه؟ موضوع یعنی اونی که عرض بهش نیاز داره، یعنی محلی میخواد مستغنی از حال. اما وقتی با نتیجه گرفتید الحرکت یحتاج الی الموضوع، بینما المطلوب فی النتیجه المعنى الثالث، اونی که تو استدلال شما میخواید بهش برسید، یعنی تو نتیجتون منظوره، معنای سومه. خب این معنای سوم اثبات نمیشه. فقایتو بله نخیر فقای بله ممکنه، ممکنه هم هست نباشه. باید شما چی کار کنی؟ ضرورتش را اثبات کنی تا بشه برهان، ولو احتمالاً باشه، احتمالاً فایده نداره که. فقایت ما یثبته الدلیل ان فی الحرکت موضوعا بالمعنى الثاني وهو غير المطلوب. اون چی مطلوب شماست این؟ خب حالا آخوند در تمام، حالا علامه طباطبایی ها فراج تعلیقت العلامت طباطبایی قدس الله سره علل اسفار جلد 3 صفحه 69، اونجا ایشون صریحا میگه آقا حرکت موضوع نمیخواد. فرموده ینتزع من مورد الحرکه فی کل آن مفروض نوع من انواع المقولت التي فیها الحرکه او صنفون او فردون آخر، فإن کانت الحرکه فی مقولت عرضیه کان المتحرک الذی هو الجوهر متغیرا در اون مقوله عرضی به ورود نوع بعد نوع مثلا من المقوله علی فی کل آن، و این کانت الحرکت و فی الجوهر کان المتحرک و الحرکت و واحدا. اما اگر حرکت در جوهر بود دیگه اینجا متحرک و حرکت یکی میشه. فا این نهازه الحرکت لکونها فی الجوهر قائمتون به نفسها، این حرکت چون در جوهر است قائم به خودشه. فا نفسها اعن الحرکت قائمتون به نفسها اعن الجوهر، نفس حرکت قائم است به خودش، یعنی به خود جوهر، چون حرکت جوهر دیگه. فهو حرکتون و متحرکون معن. فا این شئت قلت، اگه میخوای اینطوری بگو، بگو حالا که اینطور شد میتونی بگی الحرکتو و موضوعها فی الجوهر واحد، حرکت و موضوع در جوهر یکیه. خب این البته یه حرف مسامحیه، چون حرکت موضوع میخواد معناش چیه؟ معناش اینه که حرکت متوقف بر موضوعه، همونطور که تصریح میکنن حرکت متوقف است بر فاعل و قابل. حال نسبت به بقیهش ما حرف داریم، همونطور که حضرت استاد آیت الله مصباح متعرض شدن دامت برکاته فرمودن، این توقف در همش نیست، ولی نسبت به فاعل و قابل شما میگید علت فاعلی و علت قابلی. خب اگه اینه باید دوتا باشه، نمیشه بگی حرکت و متحرک یکیه. لذا فرموده و ان شئت قلت ان الحرکت فی الجوهر لا تحتاج الى موضوع، حرکت در جوهر موضوع نمیخواد. خب ما میگیم اگه این شد یعنی حرکت موضوع نمیخواد، چون اگه حرکت یه جا موضوع نخواست معلوم میشه که حرکت به ماهی حرکت احتیاج به موضوع نداره. اگه نیاز به موضوع یه جایی هست به خاطر حرکت نیست، به خاطر مسئله دیگه ایه. مسئله اینه که این حرکت میخواد تو عرض باشه، عرض موضوع میخواد. عرض موضوع میخواد چه ربط داره به اینکه حرکت موضوع میخواد؟ عرض موضوع میخواد، موضوع به یه معنای دیگه میخواد. حرکت موضوع میخواد، موضوع به یه معنای دیگری میخواد. اینا رو به هم نباید قاطی کرد. لذا باید گفت اصلا حرکت به ماهی حرکت موضوع نمیخواهد و این حرف حقه. خب حالا اگه این شد، تمام فرمایش مرحوم آخوند در این فصل این بود که وجود درش اشتداد نیست، برای اینکه وجود موضوع نمیتونه داشته باشه. چرا؟ برای اینکه هستی موضوعش میخواد چی باشه؟ موضوعی که در حرکت میخواییم یعنی یه وجود دیگری ثابت. ما هستی غیر وجود چیز دیگه ای داریم که بیاد موضوع برای این بشه؟ روی این حساب بود که تو این فصل با اینکه عنوان دادند فی ان عنوان فصل این بود فی ان الوجود هل یجوز ان یشتد او یتضعف ام لا، عنوان سواله، ولی حاصل کل فصل این شد که الوجود لا یجوز ان یشتد. حالا عرض ما اینه که اذا تبین فاذا تبین ان الحركه بما هي حركه لا تحتاج الى موضوع نقول. چی میگیم؟ میگیم لما کان مبنا انکار المصنف الاشتداد فی الوجود مسئلت حاجت الحرکت الى موضوع یتبین ان الاشتداد جار فی الوجود لما ان الحرکت لا تحتاج الى موضوع. اگه این ثابت شد که حرکت موضوع نمیخواد، وقتی یه مسئله اشتداد در وجود حل میشه، چون همه مانع همین بود که اونجا موضوع نداریم، که تمام این فصل تکیهش رو این بود. خب و یعجبنی تأکید الاخون على وجود الاشتداد في الوجود في موارد كثيرة. جالب اینه آخون اینجا یه فصل رو تموم کردن برای اینکه اثبات کنن اشتداد در جوهر در وجود محاله، نمیشه. ولی خود این آخوند تو این اسفار بارها گفتن که وجود اشتداد پیدا میکنه، فراجه. یکی فصل پنجم، فصل پنج طرف اول مرحله دهم. مرحله دهم بحث علم عالم و معلومه، طرف اولش در علمه، طرف دومش در عالمه، طرف سومش در معلومه. فصل پنجم از طرف اول اونجا عبارت اینه، وجود صفحه میشه جلد سه، جلد سه اسفار صفحه 330. یعنی وجود و شیعه ازشتده یخرج من نوعهی الى نوع آخره اعلامه. وجود یک چیز وقتی اشتداد پیدا میکنه از یه نوعی به نوع بالاتر منتقل میشه. باز در فصل هشتم و فصل هشتم همین طرف اول مرحله ده که میشه جلد سه اسفار صفحه 351 فرمودن الوجود فی کل شیء هو الاصل فی الموجودیه. بعدش فرمودن والوجود مما یشتد و یضعف و یکمل و ینقص و شخص هو هو. ما یه چیزی رو گفته بودیم که آقا حرکت دو قسمه، یک حرکت هاییست امتدادی، در حرکت های امتدادی در هر نقطهش که درس بذاری این سابقه عدم داره، لاحقه عدم هم داره، ولی یه حرکت هایی داریم، حالا اونجا تعبیرمون چی بود یادم نیست، یه حرکت های امتدادیه، یک حرکت های توسعی، شاید مثلا حالا الان اسم خودم یادم نیست که چی اسمشو گذاشته بودیم، یه حرکت هایی است که وجود به صورت خط حرکت نمیکنه، به صورت باز شدن، یعنی این وجود که هست قوت پیدا میکنه. آخوند اینجا تعبیر میکنه که ببینید، و ان الوجود مما یشتد و یضعف و یکمل و ینقص و شخص هو هو. اما شخص همون شخصه، یعنی این نفس انسانی همون نفسه، برای این اساس است که حافظه و اینها توجیه میشه که من اگه حرکتم حرکت خطی باشه اصلا امکان نداره حافظه رو توجیه بکنی، چون من یه چیزی رو در یک مقطعی از وجودم فهمیدم تموم شد، همون مقطع تموم شد و چی شد؟ یه مقطع جدیدی به وجود اومده، خط دیگه اگه امتدادی باشه. ولی اگر اینطوری باشه، ها انبساطی باشه، انبساطی تعبیر میکردیم، حرکت انبساطی یعنی اون شخص هست ولی منبسط و منقبض میشه، انبساط و انقباض داره. این همینه که آخوند میفرماد وجود مما یشتد و یضعف و یکمل و ینقص و شخص هو هو. الا ترا ان الانسان من مبدا کونه جنینا بل نطفتن الى غایت کونه عاقلا و معقولا جرت علیه الاطوار و تبدلت علیه النشاءات مع بقاء نحو وجوده و شخصیته. حالا اونی که محل شاهده اینه که خودش میفرمه و ان الوجود مما یشتد و یضعف، این محل شاهده، اون نکته ای که عرض کردیم اون خارج از محل بحث. باز در فصل 26 همین طرف اول، فصل 26 از همین طرف اول مرحله جلد 3 اسفار میشه صفحه 466 467. فرموده که الوجود للشیء غیر الماهیه والوجود یجوز فیه الاشتداد والاشتداد مما یخرج الشخص من نوعه اخراجا تدریجیا اتصالیا الى نوع آخره. اشتداد چیزی است که این شخص رو از این نوع بیرون میبره به یه نوع دیگه. باز در فصل چهار از قسم سه فن ثانی احکام اعراض، اونجا آدرس دادن در جلد چهارم پنجم، این خورده طولانی میشه، که میشه جلد چهار اسفار صفحه 213. باز فرموده والوجود مختلف فی الاشیاء ذوات الماهیات، وجود فرق میکنه در اشیایی که دارای ماهیتن. اینا خیلی ما کیف میکنیم از این تعبیرات، با حرف ما خوب سازگاره، یعنی وجود زید غیر وجود امره، لأن وجود الانسان مثلا غیر وجود الفرس و وجود السماء غیر وجود الارض، والوجود به هذا المعنا کما انه متفاوت فی انواع الماهیات، تا اینجا محل شاهد نبود، کذالک این محل شاهده، مما یشتد و یضعف و یکمل و ینقص. باز در فصل دهم از فن ششم احکام جواهر، که میشه جلد پنج اسفار صفحه 521، فرموده الوجود هویت عینیت تشتد و تضعف و تکمل و تنقص، و تصور المادت به صورت عبارتون ان اشتدادها و استکمالها. این که ماده صورت جدیدی پیدا میکنه یعنی اشتداد پیدا میکنه، استکمال پیدا میکنه. و از اشتد الوجود و او کمل یصدق علیه بعض و ما لم یصدق علیه قبل ذلک، وقتی وجودی شدت پیدا کرد یا به تعبیر دیگه کامل شد، بعضی از معانی که قبلا برای صادق نبود حالا صادق، نه جاهل بود حالا میشه عالم. باز در فصل یک از باب اول علم النفس، که میشه جلد هشتم صفحه 13، جلد هشتم صفحه 13، یه الوجود مما یقبل الاشتداد و مقابله کما بیناه فی العلم الکلی من مباحث القوت و الفعل، یعنی ما اینو بهش پرداختیم بحث کردیم. باز در فصل سوم از باب هفتم علم النفس، که میشه همون جلد هشت صفحه 421، یک کسی اشکال میکنه که آقا این که شما میگید نفس مثلا متحول جوهری میشه، این انقلاب محاله. فرموده انقلاب و شی عبارتون ان تنقلب ماهیت و شیئن من حیث و هیه الى ماهیت شیئن آخر به حسب المعنا و المفهوم. اون انقلابی که محاله اینه که یه ماهیت در این اینکه یه ماهیت هست نباشه، یه ماهیت دیگه باشه، این محاله. لأن الماهیت من حیث و هیه نمیتونه چیز دیگه باشه، لیست اللهیه، این محاله. البته یه چیز دیگه، انقلاب دیگه هم محاله، ینقلب و یمتنه و ان ینقلب وجود و ماهیت الى وجود ماهیت اخرى من غیر مادت مشترکت تتبدل علیه الصور. بگیم آقا این وجود شد اون وجود، ولی به هم ربطی نداره، زید از بین رفت، امر به وجود اومد، ولی بگیم این تبدیل شد به او، انقلاب به او. انقلاب نیست که، اون از بین رفته، این یکی به وجود اومده، اینم محال. و اما اشتداد الوجود فی کمالیته و استکمال جوهریته فی نفسه، اما اینکه ذات یک وجود استکمال بکنه، حتی یسیر متقوما به اوصاف ذاتیت اخرى غیر ما کانت اولا، تا اینکه اون وجود متقوم بشه به یه اوصاف ذاتی دیگری غیر از اون اوصاف اولیش، فلیس ذلک به ممتنه، لان الوجود متقدم علی الماهیه و هو اصل و الماهیات تابعت لا الا ترى ان صور الطبيعه تتکامل و تشتد الا ان تتجرد عن الماده. آخه ایشون قائل به جسمانیت الحدوث روحانیت البقاء، دیگه میگه نفس مادیه، همینطور اشتداد پیدا میکنه تا میشه مجرد. باز در فصل اول از باب 11 علم النفس، فصل اول از باب 11 علم النفس که میشه جلد 9، اونجا فرم صفحه 262، صفحه 262 263 فرموده الوجود مما یقبل الاشتداد و التضعف، یعنی انه یقبل الحرکت الاشتدادیه و ان الجوهر فی جوهریته، ای وجود الجوهری یقبل الاستحالت الذاتیه. خب پس آخوند که در این فصل اینطور اومدن فرمودن که اشتداد در وجود محاله، محاله در جاهای دیگه چیه؟ فرمودن اشتداد هست در جوهر وجود، سرش اینه که اون چه تو این فصل اومده در حقیقت یک تقریری از بیان مشائینه. مشائین با تفکر خودشون یه همچین حرفایی باید بزنن، باید بگن که در وجود اشتداد نیست. آخوندم همون حرفا رو، ولی حرف خود آقای آخوند این نیست. آخوند با مبانی که داره، با ابداعاتی که در فلسفه کرده، نمیتونه این حرف رو بزنه. حالا این فصل تا اینجا، انشالله ببینیم بلکه هفته بعد اگه مطلب دیگه تو این فصل نداشتیم بریم سراغ فصل بعدی. السلام علیکم.